گفتگوی بهاری میخوایم راجع به مسئله مهم روز، یعنی مسئله مردم غزه و فلسطین صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر آجرلو، خدمتون سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک، طاعتتون قبول.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و همچنین تبریک عرض میکنم. هر دو بهار عبادت، ماه مبارک رمضان و همچنین بهار طبیعت رو خدمت همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و صحت برای همه بزرگواران و همچنین حضرت سرکار عالی دارم.
خواهش میکنم، ارادتمندم. جناب آقای آجرلو، من میخوام کلام خودم رو با صحبت رهبر معظم انقلاب آغاز کنم که فرمودند همه دنیای اسلام باید به مردم فلسطین کمک کنند و الان در این چند ماه مردم مظلوم غزه واقعا زیر بمباران های شدید خیلی خیلی رنج میکشند و خیلی اتفاقات ناخوشایندی براشون افتاده، اما به هر حال علارغم همه این بمباران ها فروپاشی اقتدار ادعای پوشالی رژیم صهیونیستی بر همه جهانیان عیان شده. در این زمینه شما توضیح بفرمایید که دوستان ما اطلاعاتشون بیشتر بشه.
خب همونطور که میدونید نزدیک به 6 ماه هستش که بعد از عملیات غرورآفرین 7 اکتبر و به نوعی با اون بحث طوفان و لخصا که آغاز شد، رژیم صهیونیستی وارد یک فرایندی شد که به نوعی برای با چند هدف وارد نوار غزه شد و عملیات زمینی گسترده‌ای را آغاز کرد و اهدافی را مشخص کرد. و اون چیزی که ما برای 6 ماه می‌بینیم این هستش که تقریبا هیچ کدوم از اهداف خودش رو محقق نکرد و به جای اینکه اهداف خودش رو محقق کنه دست به کشتار غیر نظامیان اونم به صورت گسترده زده که حاصل اون نزدیک به 40,000 نفر شهید و بی خانمان شدن بسیاری از مردم شده. و اون چیزی هم که فی الواقع داره نشون میده وضعیت روبه جلویی که داره مشخص میشه این هستش که صهیونیست ها به قدری در این زمینه دچار اضطراب شدن که ما شاهد این هستیم که حتی در تعیین اهداف خودشان دچار چالش شدن و به نوعی متحدین اونها هم از جمله ایالات متحده آمریکا هم این مسئله رو دیگه غیر ضروری میدونن، این حجم از کشتار و به شهادت رسوندن مردم. و در این حال این وضعیتی که دارن انجام میدن، یعنی به نوعی نسل‌کشی در ابعاد مختلفی دارن وارد و اثر نسل‌کشی شدن و اینم نشون داد که رژیم صهیونیستی برخلاف ادعاهایی که داره و برخلاف حتی متحدینش که از اونم حمایت میکنن، اون موضوعی به نام حقوق بشر و حداقل حقوق کودکان، دیگه حداقل حقوق زنانی که بالاخره در اونجا هستن محترم شمرده نمیشه. و نتیجه این بوده که تا الان ما شاهد به نوعی یک جنایت علیه بشریت بودیم. و ولی اون چیزی در مقابلش هم ما شاهد اون هستیم این هست مقاومت مردم فلسطینه. ما در همین ماه مبارک رمضان در جمعه های اخیری که نماز جمعه برگزار می شد شاهد این بودیم که برخلاف اون چیزی که شاید خیلی تصور میکنن صهیونیست‌ها که با این کشتار از این مردم فلسطین مرعوب بشن، ما شاهد این بودیم که مردم در عزم خودشون در مقابله با این توسعه طلبی که نسل‌ها ادامه داشته، یعنی مربوط به این چند دهه اخیر نیست و این تقریبا یک قرن مردم فلسطین اسیر زیاده‌خواهی استعمار و بعد از اون صهیونیست‌ها بودن و این نشون میده که مردم فلسطین دیگه به این خودآگاهی رسیدن که تنها راه نجاتشون مقاومته و میبینیم که در این راه هم تداوم داره. اما اینجا یک مسئله که حضرت آقا هم به خوبی به اون اشاره فرمودن، بحث این مردم فلسطین که دارن وظایف خودشون انجام میدن، اما متاسفانه جهان اسلام و کشورهای اسلامی ما میبینیم که اونقدری که باید تحرک داشته باشن ندارن و متاسفانه قضیه فلسطین به عنوان یک قضیه که نماد حمایت از حقوق مظلومانه، حالا حتی مسلمانان ما بذاریم کنم، ما این اصل بخصوص دولت‌های برخی از دولت‌های عربی نادیده گرفته شده و بجز چند دولت محدود از جمهوری اسلامی ایران، دولت یمن و دولت‌های مثل عراق و سوریه ما شاهد تحرک خاصی در این زمینه نیستیم. و این همونطور که میدونید مقابله با رژیم صهیونیستی نیازمند یک مبارزه و مقاومت همه جانبه
همه جانبه است.
بله، بخش از اون دولت ها هستن، بخش از اون رویکردهای مردمی هستش و بخش از اون رویکرد رسانه‌ای هستش که به نظر میرسه اینا باید هم همافزا بشن تا بتونه اقدامی انجام بشه در این زمینه.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای آجرلو. آقای دکتر، ما میدونیم که شما در مشهد مقدس هستید و امیدوارم که نایب وزیری همه ما باشید. همه ما هم از همینجا دلهای خودمون رو روانه بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام میکنیم و اول از همه برای مظلومیت مردم غزه دعا میکنیم.
بله، واقعیتش الان محتاجترین افراد شاید برای دعا مردم غزه باشن، بخصوص در ماه مبارک اینا در اون محاصره و اون محاصره قضایی هستن. اون توی که اخباری که از غزه میرسه مردم در امورات عادی برای افطار کردنش مشکل دارن. انشالله خداوند در به حق امام رضا علیه السلام، در من در جوار ایشون دعایی که دارم برای همم خانه این دعا هستم که انشالله گره از مشکلات همه مسلمین از اون مردم غزه و به خصوص مردم ایران هم انشالله باز بشه و همه در کنار هم در صلح و ثبات و آرامش در خوشی با هم زندگی کنیم.
توکل به خدا. خیلی متشکرم آقای آجرلو از شما و باتون خدافظی میکنیم. متشکریم که در مسافرت هم به ما پاسخ دادید و به هر حال کارشناس بخش فلسطین ما بودید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ما مردم ایران همدردی خودمون رو با مردم مظلوم غزه و فلسطین اعلام میکنیم و از صمیم قلب توی این روزها و شبها در ماه مبارک رمضان براشون دعا میکنیم.
زنوان حق چهره تاناک، منم مر تو را ای مهین مام پور، ز مهر تو دارم سری پرزشون. تو ای بحر بر از بنانات رد، دعاگوت هستم به هر روز و شب. دو دست نیایش فراز آورم به درگاه ایزد، نیاز آورم خدایا. نگهدار این بیشت زهری منان و زعاسی به در، کله گوشش را به خوشی سار، به شادان دلش شادی جان فزای. مرا حق گذاری بیاموز نیست که گویم بدین خطه مشبیز. ایا گاهوار عزیزان من، تو ای ایزدی مرز ایران من، جهان تا جهان هست آباد باش، جهان تا جهان هست آباد باش در و بوم مردان آزاد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی بهاری. من اهل ماکو هستم. ماکو شمال غربی ترین شهر ایرانه که در مرز ایران و ترکیه قرار داره. این شهر از شمال غرب به شهر بازرگان، از شمال شرق به شهر پلدشت که با نخجوان مرز مشترک داره، از سمت شرق به شهر شد و از سمت جنوب به شهر سیاه چشم محدود میشه. یه توضیحی بدم راجع به دوتا واژه عجیبی که شما شنیدین. ماکو و شد جزء کلمات ارمنی هستند و توی زبان ارمنی ماکو به معنای جایی هست که مراتع زیبایی داره و شد از کلمه آشوت ارمنی به معنای محبت هست. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رود زنگمار از اون میگذره و شهر رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و علتش هم به خاطر کوه سبد مانندی هست که اونجاست. یعنی این کوهی که قسمت جنوبی شهره دقیقا مثل سبده و قسمت شمالی شهر در دامنه کوه قیه قرار داده. کسانی که قصد دارن از طریق مرز زمینی به ترکیه سفر کنند از ماکو عبور میکنند. برای سفر به ماکو شما چندین راه دارین. یکی این که بلیت هواپیما تهیه کنین و با هواپیما برین که البته بلیتش یکم گرونه، ولی خب با در نظر گرفتن اینکه مسیر زمینی 14 ساعت باید با اتوبوس طی کنین به نظر مقرون به صرف است. راه دومش اینه که تشریف ببرین ترمینال غرب و با تعاونی های 1, 4, 7, 9, 11 که به سمت ماکو اتوبوس داره میتونین سوار اتوبوس بشین، 875 کیلومتر رو طی کنین که حدود 14 ساعت طول میکشه تا به ماکو برسین، یا با خودروی سواری خودتون سفر کنین. توجه داشته باشین که در این صورت 660 کیلومتر از این مسیر اتوبانه و نسبتاً راحته، ولی از تبریز به بعد شما با یه جاده کوهستانی و پرپیچ و خمی طرف این که سرعتتون نباید از 80 کیلومتر تجاوز کنه و در این حال چون مدام تریلی داره اونجا تردد میکنه به خاطر اینکه جزء جاده های ترانزیتی کشوره، بسیار باید با احتیاط رانندگی کنید. وقتی رسیدین ماکو حتما به دیدن قری کلیسا برین. برای رفتن به قری کلیسا باید فاصله 33 کیلومتری ماکو تا شهر شوت رو که در حدود 30 دقیقه طول میکشه طی کنین. یادتون باشه توی این جاده سرعت حرکتتون نباید از 80 یا 90 کیلومتر بیشتر بشه، چون حتما جریمه میشین. بعد از رسیدن به شهر شوت از جاده کمربندی که به سمت چالدران میره همون سمتیه که به سمت بیمارستان شهر شوت میره. اونجا یه دونه چشمه آب گرمه بسیار پرخاصیتی به خاطر اینکه بالای یک کوه آتش فشانی قرار داره و مردم به خاطر منافع درمانی که داره برای روماتیسم و پادرد و اینها خیلی خوبه از اون استفاده میکنن. از اون جاده کمربندی که به سمت چالدران تشریف ببرید، این جاده بسیار زیباست و شما رو یاد گردن حیران میندازه و همون قدرم خطرناکه. جنگ ایران و عثمانی در این دشت بزرگ اتفاق افتاده و برای هر وجب این دشت سربازان ایرانی زیادی کشته شدن. پدر من همیشه میگفت که اون موقع تجهیزاتی که ماشین های سردخونه داری که بتونن این سربازا رو ببرن و برگردونن به خانواده هاشون وجود نداشته و همین سربازا رو همینجا دفن کردن. قری کلیسا قدیمی ترین کلیسای دنیاست و تکنیک و حجم پردازی بی نظیر این کلیسا اون رو به بهترین نمونه هنرهای تجسمی دنیا تبدیل کرده و این کلیسای زیبا در میانه راه شد شهر شد به شهر چالدران در دل کوها قرار گرفته و بسیار زیبا و به یاد ماندنی است و جزء آثار ثبت شده میراث جهانی یونسکو است. این کلیسا در 11 بهمن ماه 1334 ثبت ملی شده و در سال 1387 به عنوان نهمین اثر تاریخی ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده. امیدوارم اگر ماکو تشریف بردین خیلی بهتون خوش بگذره. میتونین همون نزدیکی به شهر خوی سفر کنین و از آرامگاه شمس دیدن کنین، همون شمس معروف مولانا. همچنین ماکو گوشت گوسفندی بسیار لذیذی داره و محصولات لبنی شهر ماکو بسیار بسیار طرفدار داره. امیدوارم که بهتون خوش بگذره و از طبیعت زیبای اونجا استفاده کنین. ممنونم، خدا نگهدار.
شیدا ببینسن گوشن سبیلسن من ده سنین کمین گله آشیگم سن سفا سرمه گل آرسندا من ده وطن سبل ایلی آشیگم یوردوما الیم آشیگم جاندان عزیز ایرانما آشیگم یوردوما الیم آشیگم گزل آذربایجانما آشیگم Yurduma elime aşığım, canına siz İran'ıma aşığım.
خیلی ممنونیم از سردبیر و تهیه کنندمون به خاطر تهیه این بخش، بخشی که شما رو راهنمون میکنه به یک گردشگری بسیار زیبا و البته تاریخی و مفید. امروز داریم راجع به فداکاری صحبت میکنیم. قطعا شما هم دقت کردید به نکاتی که توی این بخش بود. مردمانی که فرزندان خودشون رو راهی جنگ چالدوران میکنن، جنگی که بین ایران و عثمانی بود، با این پیش فرض که فرزندانشون اگر در این جنگ کشته بشن هرگز جنازه‌شون رو کسی نمیتونه به خانه هاشون برگردونه. این نوعی از فداکاری هست. برای کشورشون ایران فداکاری میکنند، از فرزندانشون میگذرن تا ایران سربلند بمونه. از همیشه مردم ایران مردم فداکاری بودن و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و باز افتخار میکنیم که در خدمت شما مردم ایران هستیم. در نوروز 1403 مردم ایران دوستتون داریم. سراغ پیامک های شما که راجع به افراد فداکار نوشتید. خانم احمدی نوشتن که به نظر من یکی از فداکارترین افراد افرادی هن که چیزهایی رو که خودشون دوست دارن و مورد علاقه شونه به دیگران هدیه میدن. این نوعی فداکاریه. متشکریم. بله ما با تون موافقیم.
منشون احترام میکنن، میتونیم به عنوان فداکار ازشون سلام. عید همگی مبارک باشه. من خدیجه نادری هستم از سمیرون اصفهان. در مورد فداکاری خیلی میشه صحبت کرد. افراد فداکارم خیلی زیاد هستن. ما نمونه های مختلفی داریم تو کشور خودمون، افرادی که خیر هستند، افرادی که اعضای بدنشون اهدا میکنند، میتونیم به عنوان فداکار ازشون نام ببریم. من خودم نمیتونم بگم که انسان فداکاری هستم. به نظرم میرسه که یه انسان معمولی هم، ولی خب خیلی ها رو میشناسم که خیلی فداکارم، مثل شهدا، مثل جانبازدامون. متشکرم از شما. خدا نگه.
بله خواهر گرامی، کاملا باهاتون موافقیم. شهدا، جانبازان و خانواده محترم این عزیزان جزء فداکارترین افراد جامعه هستند. و البته یادیم کردید از اهدای عضو. من سال هاست که سفیر اهدای عضو هستم و میبینم که در بین خانواده هایی که عزیزی رو روی تخت بیمارستان دارن اما در اون حال و اون حالت بسیار ناراحت کننده، رضایت میدن به برداشت اعضا از عزیز دچار مرگ مغزیشون. از همینجا قدردانی میکنیم از همه این عزیزان. بله فداکاری نوع و شکلهای مختلفی داره. اما میخواییم بریم سراغ یک گفتگوی دیگر با مسئول کمیته بین‌المللی قرآنی بشرا، سرکار خانم سید مرضیه شفاپور. خانم شفاپور خدمتون سلام عرض میکنم. سال نو مبارک. طاعتتونم قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم آدابی و
ارادتمند.
خواهش میکنم و همچنین شنوندگان عزیز، من هم سال جدید رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی باشه برای مردم خوب عزیز کشورم، سالی پر از امید، سلامتی و عافیت باشه.
این تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن رو ما به فال نیک گرفتیم و مطمئنیم که امسال انشاءالله یکی از بهترین سالهای عمرمون خواهد بود.
انشاءالله.
در بهار قرآن هم بازار نمایشگاه‌های بین‌المللی قرآن و به هر حال خواندن قرآن و تلاوت اون داغه. شما راجع به نمایشگاه قرآنی بشرا صحبت بکنید، چون مسئول کمیته بین‌المللی این نمایشگاه هم هستید.
بله، خدمت شما عرض کنم طرح بشرا تقریبا نزدیک به 20 ساله که از قدمتش میگذاره و حول حوش 3 ساله که به صورت مستمر در کشور اجرا شده به همت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و این طرح تا الان نزدیک به 6000 نفر در واقع تربیت کرده. طرح بشرا یک طرح آسان فراگیری قرآن هست، در واقع همون بیانی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدایی که می‌خواستن مردم رو به اسلام دعوت کنن و قرآن رو به صورت اقرا برای اونها اجرا می‌کردن، این طرح رو ما داریم اجرا می‌کنیم. خوشبختانه در کشور خیلی خوب جواب داد و این در این طرح ما از به اصطلاح کودک 4 ساله داریم تا پیرمرد یا پیرزن 70-80 ساله که در این طرح ما بودن و در واقع تونستن فرا بگیرن. خوندن قرآن رو به صورت خیلی آسان و به صورت روش صحیحش با توجه به این روی کرد و حالا استقبال کشورهای مسلمان نشین و کشورهایی که به هر حال این حوزه قرآنی رو دارن، قرار بر این شد که انشاءالله امسال با نمایشگاه امسال این طرح بین المللش هم استارت داده بشه و خدا رو شد پاکستان اولین کشوری بود که این طرح براشون اجرا شد و بعد از اون بعد از ماه مبارک رمضان انشالله کشور روسیه برای مردم مسلمانش و به ترتیب و کشورهایی که در واقع درخواست داشتن که مربیای ما اونجا اعزام بشن.
پس ما در حقیقت جلودار بودیم در این زمینه، خدا رو شکر.
بله
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از شما خانم شفاپور، ممنونم ازتون، التماس دعا دارم با قرآن مأنوس هستید، برای همه دعا کنید
انشاءالله. شما هم برای ما دعا بفرمایید.
متشکرم،
خیلی ممنون، روزتون بخیر.
خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
تو قده دریا وقتی هستی نمیبینم سایه ای از غم دورید، هیچی نیست رنگ سیاهی، تو برام یه دنیا نوری، تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری با تو روزا، تو شب سرد زمستون ماه نقره‌ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده. قلب